بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ارتباط با حقیقت جسم، پنج تا قول مطرح شد. قول چهارم و پنجم مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این قسمت راجع به قول دوم که قول حکماست نقدی رو مطرح میکنه. نقدی که علامه طباطبایی به نظر حکما طرح میکنه اینه که شما اون چرا که در نزد حس راجع به جسم یافتید که یک امر متصل وحدانی هست به حقیقت جسم سرایت دارید. این معنا دلیلی نداره و ادله‌ای که شما در این قسمت پیاده کردید ضعیفه. و از طرف دیگر ما الان می‌بینیم دانشمندان تجربی به آزمایشات فنی مکرر و با مباحث بسیار دقیق تجربی اثبات کردن که جسم متشکل از اجزای کوچکی هستش که اون اجزای کوچک در درون خودش باز اجزای ریستری داره که ما بین این اجزا فواصل بسیار وسیع نسبت به جرم خود اون اجزا تحقق داره. و تصویر رو که علمای تجربی الان می کنن یه چنین فضایی از مسئله هست و طبیعی که ما باید این مباحث رو به شکل اصل موضوعی قبول بکنید و بحث‌های فلسفی رو چنانچه در نهایه فرمودن باید منطبق بکنید بر آنچه را که علمای طبیعی الان بهش رسیدن. پس بنابراین باید نظریه حکمای خودمون رو در این قسمت که جسم یک حقیقت بهدانی است همونجوری که حس می‌کنیم این رو دیگه الان نباید بپذیریم. باید بگیم جسم واقعیتش متشکل از اجزای اینگونه ایست که علمای تجربی بر اساس تجربه های مکرر و مباحث فنی ارائه دادن. با من اصل موضوع باید این رو بپذیریم و مباحث فلسفیمون رو روی اینها پیاده بکنیم. در تکمیلی این بحث باز نکته‌ای دارن که در اونجا عرض خواهم کرد. دفعه این قول دوم رو ببینیم. و یدفع القول الثانی وهن الوجوه التي اقيمت على كون الجسم البسيط ذا اتصال واحد جوهري من غير فواصل كما هو عند الحس. اینو که تذکر بدم، جسم یا بسیط هست یا مرکب. جسم بسیط همون اسم دیگرش عنصره که حالا از نظر میخونیم در ادامه. از نظر طبیعیات قدیم چهار عنصر بود ولی الان ما بیش از 100 عنصر داریم. گرچه خود اونا متوجه بودن میگفتن اینا عناصر کلی هست، یعنی کلیات عناصر رو اینا میدونستن، آب و خاک و هوا و آتش، اینا رو میگن جسم بسیط. این جسم بسیط بعدن با همدیگه ترکیب های روی میده. یه توضیح اجمالی بعدن خواهم داد به تناسبی، هرچند در بدایه اینا اصلا مطرح نشده. ترکیب های بینشون روی میده و اجسام مرکب درست میشه که حالا یا مثل گیاهان یا مثل حیوانات و امثال این هاست. مثلا یک حیوان مرکب هست از آب و خاک و هوا و آتش، جسم مرکبه. الان که ما داریم بحث میکنیم میگیم جسم چنانچه در نزد حس یک پارچه هست، در واقع هم یک پارچه هست از در حکما، منظور ما جسم بسیطه نه جسم مرکب. بحث ما در ارتباط با جسم مرکب از عناصر مختلف نیست، بحث در ارتباط با جسم بسیطه. الله می فرماد آنچرا که حکمای ما در رابطه با جسم بسیط گفتن که از نظر حس چنانچه یک امر وحدانیست در واقع هم همینجوری هستش، ادلهش ضعیفه. و یدفع القول الثانی وهن الوجوه التي اقيمت على كون الجسم البسيط، دفع میکنه قول دوم را از یک طرف سستی اون وجوهی که اقامه شده است برای اینکه جسم بسیط، محل بحث جسم بسیطه، جسم مرکب محل بحث نیست. جسم مرکب را اونها در وا واقع یک پارچه تلقی نمی کنن، جسم مرکب رو یک پارچه تلقی نمی کنن، حالا با ریزکاری هایی که درش هست و اختلافاتی که درش هست. الان محل بحث جسم بسیطه، یعنی عناصر که اینا چهار تا می دونستن. اون وجودی که اقامه شده است که جسم بسیط دارای اتصال واحد جوهری بدون هیچ فاصله ای هستش، کما و اندلهت، این وجود ضعیفه. علاقون الجسم بسیط زا اتصال واحد، یه اتصال وحدانی دارد، اتصال واحد جوهری. من در بحث بعدی انشاءالله این اتصال واحد جوهری در مقابل چیه توضیح میدم، چون ما دو تا اتصال واحد داریم توضیح میدم. اتصال شبیه هم خیلی هست، باید تفکیک بشه هم دیگه. خب وجوهی رو که اقامه شده است که جسم بسیط دارای اتصال واحد جوهری به جسمانی هست بدون اینکه هیچ فاصله ای در درونش وجود داشته باشه، اونچنان که در نزد حس هستش، این وجوه ضعیفه. البته خیلی هم واضحه، یکی از دلایل مهمشون همینه که ما ادراک حسیمون اینجوریه، به نحو شغلی داریم اینجوری میبینیم، پس حتما باید به حسب واقع هم به همین شکل باشه. خیلی هم ضعیف نیست، این قابل دفاع و اینا هست، بحثایی میشه مطرح کرد. خب این از یک طرف که این وجوه ضعیفه، از طرف دیگر فقط تسلم علماء طبیعه اخیراً بعد تجربیات علمیت ممتده ان الاجسام معلفت من اجزاء صغار ذریت. از طرف دیگر علمای تجربی، علمای طبیعت دیگه به نتیجه مسلم رسیدن در دوره‌های اخیر بعد از تجربه های علمی ممتد و مکرر که اجسام، مثلا فرض کنید خاک، آب، اینها مؤلف هستند، مرکب هستند، تشکیل شده هستند از جزهای کوچیک ذره‌ای که ما الان بهش میگیم چی؟ مثلا اتم ها، مؤلفت من اجزاء اخرى، که این اجزاء صغار ذره‌ایه خودش چیستش؟ مؤلف هستش از اجزاء دیگری، مثلا اتم متشکل است از هسته و چی؟ و الکترون ها. حالا چند تا الکترون داره و فرق میکنه، باز خودمون هسته رو میگن چی؟ شکافتن یا نشکافتن؟ شکافتن دارن اینجور میگن، خودمون هسته رو میگن شکافتن، باز چیزهایی توش هستش، درسته؟ مؤلفت من اجزاء اخرى لا تخلو من نواط مرکزیه ذات جرم، که این اجزاء دیگر خالی نیستش از یک هسته مرکزی که دارای جرمه، از یک هسته مرکزی که اون هسته مرکزی دارای جرمه. در نهایی این نکته توضیح دادن که ما بین این هسته و الکترون ها و بعد این اتم با اتم هایی امثال ها فاصله ای وجود داره که چندین برابر حجم خودمون مثلا هسته مرکزی هستش، در جدید فاصله های بسیار شدید و زیاد. و حالا خب بحثایی باز در اون ذهن هستش که این فضا رو چی پر میکنه؟ خلای محض که نمیتونه باشه، چی باید در نظر گیره؟ آیا مثلا سرعت بسیار شدید الکترون هاست همه جا رو دفعتن پر میکنه، یا اینکه باید حرف دیگری زد؟ مسائل دیگری که در جای خودش باید حل و فصل بشه. خب از یک طرف ادله ای که حکما آوردن جسم اونچنان که در ظاهر واحده در باطن واحده ضعیفه، از طرف دیگر علمای طبیعی و تجربی الان به این نتایج رسیدن. پس ما مجموعا باید اینا رو به عنوان اصل موضوعی بپذیریم، اینا که مباحث عقلانی فلسفی نیستش که ما روش پافشاری بکنیم بگیم الا و لابد همینه، نه، این بحث ها به عنوان مباحث موضوعیه در علم دیگه باید حل و فصل بشه، در طبیعت باید، در علوم طبیعی باید حل و فصل بشه. الان دانشمندان طبیعی به این نتیجه رسیدن، ما این رو به عنوان اصل موضوعی میپذیریم، مباحث فلسفی تطبیقی ما رو این تاثیر میکنه. ولی یکن اصلا موضوع لنا، پس باید این مسئله، این نظریه علمای طبیعت به عنوان یک اصل موضوعی برای ما باشه که به عنوان اصل موضوع میپذیریم. بعد بقیه بحثا رو مثلا از جمله بحثایی که در قسمت آخر این فصل علامه توضیح میده اینی که ما بعد از اینکه نظریه علمای طبیعی رو پذیرفتیم، میگیم اون اجزای کوچیک متشکل از ماده و صورته که از نظر تحلیلی عقلی حکمای ما پیاده کردن، ما اون مسئله رو روی این جسم کل پیاده نمی کنیم، روی اون جز جز پیاده می کنیم. خب از میان این پنج تا قول ما قول چهارم و پنجم و دوم رو نقل کردیم، میمونه قول اول و قول سوم. الان قول اول رویشون نقل میکنه، قول سوم که قول زیمیدراتیس باشه رویشون میخواد قبول کنه، چون شبیه هست به نظریه علمای طبیعی امروز و یک سری اصلاحات با توش به عمل بیاد. در واقع ایشون تو اون پاراگراف آخر ترکیبی از قول زیمیدراتیس و علمای طبیعی امروز و حکمای خودمون رو میپذیره، میشه این رو با عنوان قول ششم در بدایه مطرح کرد. خب قول اول دفعش چیه؟ ایشون میفرماد قول اول دفعی که ما میتونیم نسبت داشته باشیم، از یک طرف دفعیه که راجع به قول دوم داشتیم. چرا؟ چون قول اول که قول شهرستانی بود میگفت جسم حقیقتاً متصل به وحدانی است، چنانچه در ظاهر هم متصل به وحدانی هستش، از این جهت این نظریه دوم بود که نظریه حکما بود. پس همون نقدی رو که تازه وارد کردیم بر نظریه حکما از این حیث، بر نظریه اول هم وارد هستش. از جهت دیگر اشکالاتی رو که برای قول چهارم و پنجم گفتیم هم برخی از اونها به این نظریه اول وارده. چرا؟ چون نظریه اول یه چیز دیگه هم در دل خودش داشت و اون اینه که جسم گرچه به حسب واقع وحدانیه، اما قابلیت تجزیه به نحو بالقوه به نحو محدود داره، متناهی داره، اجزای بالقوه متناهی داره. خب اشکالی رو که ما بهشون وارد می‌کنیم مشابهش رو در نقد قول چهارم و پنجم گفتیم. اشکال این هستش که این اجزای بالقوه متناهی آیا دارای حجم هست یا دارای حجم نیستش؟ اون اجزای بالقوه داره حجم؟ اگه بگید دارای حجم نیست، درسته؟ اگه بگید دارای حجم نیست، چجوری میشه از اجزای حالا متناهی که دارای حجم نیستش یک جسم دارای حجم به وجود بیاد؟ پس این معنا نداره. اگر هم بگید نه اینا دارای حجم هستند، و اگه دارای حجم هستش چرا میگید قابلیت تقسیم نداره؟ حداقل قابلیت تقسیم به لحاظ وهم و عقل را داشته باشه. چطور شما میگید اجزای بالقوه محدود هسته؟ ببینید بیان رو. و یدفع القول الاول، قول اول قول شهرستانی که میگفت جسم حقیقتا متصل است و قابلیت اجزای متناهی رو داره. و یدفع القول الاول انه یرد علیه ما یرد علی القول الثانی که قول حکماست به طور نفسی گذروندیم، و رابع و خامس، و آنچرا که بر قول رابع و خامس هم بود بر این نظریه اول هست. چرا؟ چرا همه این اشکالات روی قول اول هست؟ لجمعهی بین القول به اتصال الجسم بالفعل، چون ایشون قول اول شهرستانی جمع کرده بین این که از یه طرف قائل شد به این که جسم متصل است به نحو بالفعل، این واقعا به حقیقت متصل استش بالفعل، اونی که بالفعل اتصاله، اونی که بالقوتش تجزیه و انقسامه. خب بالفعل اتصال داره جسم همچنان که در نزد حس هست، خب از این جهت شبیه به قول دومه و اشکال قول دوم برش وارد میشه. و بین انقسامه بالقوه الى اجزای متناهیه تقیق القسمت دونه ها علال اطلاق، و همچنین جمع کرده این قول بین انقسام جسم به حسب بالقوه به اجزای متناهی که تقسیم متوقف میشه در این اجزای متناهی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی دیگه نه تجزیه خارجی میپذیره، نه تجزیه وهمی میپذیره، نه تجزیه عقلی میپذیره. خب به خاطر این نکته دوم از یه جهاتی شبیه به قول چهارم و پنجم میشه. البته قول چهارم و پنجم اجزای بالفعل قائل بودن، ایشون اجزای بالقوه قائل هستن، ولی در هر صورت اگه دقت بکنیم شبیه به هم هستن و اشکال اونجا به اینجا وارده. ما میگیم این اجزایی که بالقوه و ایشون میگه متناهیه محدوده آیا دارای حجم است یا بدون حجمه؟ اگه بدون حجمه که نمیشه، اگه با حجمه چرا قابلیت انقسام نداشته باشه حداقل به صورت وهمی و عقلی؟ خب جناب علامه به نظر شما ما باید در جنبندی این بحث چیکار بکنیم؟ ایشون میفرماد در جنبندی این بحث باید تلفیقی از نظریه حکما علمای جدید و قول در واقع زیمیدراتیس رو مطرح بکنیم. باید ما اینجوری بگیم، بگیم جسم چنانچه در ظاهر متصله واقعا متصل نیست، بلکه از اجزای صغار صلبه تشکیل شده، که البته اون اجزا را هم باز میگیم دارای اجزای چنانچه علمای طبیعی امروز میگن تواصلی هم بینشون مطرح هستش. منتها نظریه حکما که میگن جسم یک امر وحدانی است که از نظر تحلیلی در بحث بعدی خواهیم خوند مرکب است از ماده و صورت، که قبلا یه اشاره این به این قسمت داشتیم که اینا میگن جسم مرکب از ماده و صورت، این نظریه رو باز کجا پیاده بکنیم؟ روی همون اجزای کوچیک کوچیک. اون اجزای کوچیک واقعا امر متصل وحدانی هستن، بالقوه تقسیم میپذیرن. حالا اونایی که بالقوه تقسیم میپذیرن تا کجا بالقوه تقسیم میپذیرن؟ تا بی‌نهایت قابل انقسام هستن. یعنی اون چرا که حکما راجع به جسم کلی میگفتن، مثل یک سنگ یا یه سره میگفتن، ما به توسط بحثی که زیمیغراتیس مطرح کرده، علمای جدید هم مطرح میکنن، میگیم بحث شما خوبه ولی اینجا پیاده نکنید. کجا پیاده بکنید؟ مصداقش رو تغییر میدیم، مصداقش رو میبریم رو اون اجزای ذریه، میگیم اون چرا که شما گفتید در اجزای ذریه پیاده بکنید. طبیعی هستش که با این بحثی رو که الان پیاده کردیم، قول زیمیغراتیس هم با یه مقدار تحول و دستکاری مورد پذیرش قرار میگیره. عبارت بکنید با توضیح فالجسمو، پس بنابراین اینو میتونیم به عنوان قول ششم مطرح بکنیم که قول پذیرفته شده از سوی علامه است در بدایه. فالجسمو، پس بنابراین جسم، این همون اشاره های اندکی است که علامه ابتدا فرمودن، من مختصرش اون چرا که مشا گفتم میارم، ولی اشاراتی هم به نظرات دیگه هم داشت. مثلا اینجا فالجسمو الذی هو جوهران ذو اتصالن، از جسمی که همانا جوهر متصل هست، که حکما میگن جسم جوهر متصله، که یمکنو، که نداره تو مرد ولی که بیارید، یعنی خبرش مونده. فل جسم الذی هو جوهران ذو اتصال یمکن ان یفرض فیه الامتدادات و صلات ثابتان، این ثابتان خبر جسمه، ثابتان لاره بسید. نظری حکما اینه که جسم یک جوهر اتصالی هستش که امتدادهای سگانه توش مطرحه. میگه این رو ما قبول کردیم، هیچ شکی توش نداریم. فل جسم الذی هو جوهران ذو اتصال که یمکنو ان یفرض فیه الامتدادات و صلات ثابتن لا ریب فیه، لکن مصداقش با مباحثی که زیمیغراتیس گفته و علمای جدید گفتن، این جسمی که ما مشاهده میکنیم نیستش، بلکه اون اجسام ریزی هستش که از مجموع اونها این جسم تشکیل شده. لیکن مصداقه الاجزاء الاولیه التي يحدث فيها الامتداد الجرمی، لیکن مصداق این جسم اینچنانه، این جسم اینچنانه که دارای اتصال وحدانیه، امتدادات سگانه توش فرض میشه، مصداقش این جسمی که شما مشاهده میکنید نیست. ما جسم رو به این معنا پذیرفتیم که شما حکما میگید، اما مصداقش این نیست. لکن مصداقه الاجزاء الاولیه، اون اجزای اولیه است که از جمع اینها چی درست میشه؟ این سنگ مثلا درست میشه، این خاک درست میشه، این آب درست میشه. لکن مصداقه الاجزاء الاولیه التي، اجزای اولیه ای که یحدث فیها، حادث میشه و در این اجزای اولیه الامتداد الجرمی، امتداد الجرمی درش وجود داره. اگه میگم الذی یفرض فیها یا یمکن یفرض، خیلی خوب بود، چون بحث حدوث بالفعل نیستش، ممکنه که اون اتفاقا راجع به اون اجزای ذریه راجع به شکلشون بحث کردن، که آیا مثلثیه، آیا چیه، کرویه، آیا شکلهای دیگه ای داره. از همون زمان یونان اینا رو بحث کردن، اون اجزا مثلا آیا میتونه کروی باشه یا کروی نیست، به شکل مثلثه. بعضی ها که قائل بودن مثلا خلق محاله، لذا میگفتن نمیتونه کروی باشه، چون کروی باشه این کرات که در کنار هم وای میسته وسطاش یه چیزای خالی میمونه، پس بنابراین باید به شکلی باشه که همه جا رو پر بکنه تا خلق لازم نیاد. منظور این که به وسیله استدلالهایی و مباحثی که خیلی از اونها از ما پیش مخفی است که اینا چجور به این نتایج، چون اصلا شکلهای عجیبی مطرح میکنن راجع به آب، راجع به خاک، راجع به هوا، راجع به چیزهای دیگر، شکلهای اون چیزهای ذره‌ایش رو اصلا ترسیم کردن و خیلی عجیبی که چطور تونستن این کارا رو انجام بدن. در هر صورت لكن مصداق او مصداق این نظریه‌ای که شما راجع به جسم دارید در اون اجزای اولیه است، لكن مصداق او الاجزاء الاولیه التي يحدث فيها، این يحدث فيها اصلا اگه يمكنن يفرض فيها میگه خیلی خوب، التي يحدث فيها الامتداد الجرمي، امتداد جرمی رو حالا من این بحث تمام کنم، امتداد جرمی رو توضیح میدم، اما قبلا هم اشاره بهش داشتیم، امتداد جوهری الان میگه امتداد جرمی، پس بعدم امتداد جرمی داره، این رو توضیح میدم، التي يحدث فيها الامتداد الجرمي و الیها تتجزا الاجسام النوعیه، اجسام نوعیه که شما حکما برمیشمارید مثل آب خاک هوا و آتش در واقع مرکب از اینا هستن، یعنی حقیقتا ما نباید اینها رو بسیط بدونیم، توجه کردید؟ یعنی اگر میخواید دنبال بسیط باشید باید بید دنبال اون اجزا، و الیها تتجزا و به سوی اون اجزای اولیه تجزیه میشن اجسام نوعیه، یعنی اجسام نوعیه مرکب از اونها هستن، البته دون غیرا، نه اجسام غیر نوعی، اجسام غیر نوعی از اجسام نوعی تشکیل شدن، اجسام نوعی از این اجزا تشکیل شدن. الان ما تقدم میتونیم دون غیرا رو جور دیگه ببینیم شاید بهترینش همین باشه. الان ما تقدمت الاشاره تو الیه، بنابراین چرا که اشاره به این معنا قبلا گذشت، و هو قول زمیراتیس معصان ما، اینی که ما الان گفتیم که ترکیبی از نظریه حکما و نظریه علمای طبیعی و تجربی باشه، از یک جهت باید بگیم همون قول زمیراتیس هستش با یک سری اصلاحاتی، و هو قول زمیراتیس مع اصلاح ما، چون زمیراتیس قائل نیستش که ما راجع به اون ذره ذره ها میتونیم ماده و صورت رو پیاده بکنیم، در حالی که حکمای ما میگن اون ماده و صورت در اونجا پیاده میشه، بعد حکمای ما میگن اون ذره های کوچیک قابلیت انقسام رو تا بی‌نهایت داره، ایشون میگن خارجن نداره ولیکن وهمن و ذهنن داره، نه چرا خارجی نداشته باشه، ما الان ابزار نداریم، ممکن ابزار پیدا بشه و در خارجی هم تقسیم بکنیم، یک سری اصلاحات راجع به قول زمیراتیس پیاده بکنیم، مجموعا یه قول مطلوبی به دست
ما درو اجزا
اولیه
است،
مثلا
اجزا
اولیه
که گذشت از
اصل اولیه دو که دونه غیره ها رو بزنیم به اون مصداق، خب مثلا به این جلا که مصداق الاجزا اولیه الی یحدث فیها در جمیع و الیات تجزا و تجمع، یه دونه غیره خیلی خوبه اینجوری روان‌تر هم هست، من چیز دیگه هم به ذهنم رسیده بود ولی معنا دارم دونه غیره رو به همین نزدیکی زدم، ولی خوبه که به اونجا بزنیم بهتره، مصداق این نظریه حکما اجزای اولیه است نه اجزای غیر اولیه، مثل اجزایی که مثل چیزایی رو که مرکب میشه از این اجزای اولیه، مثل عناصر یا بعدا مرکبات، این بهتره دون غیره رو اونجا بزنیم بهتره، الان ما تقدمت رو اشاره کردیم بابا قول زمیراتیس ما اصلاح ما، خب اون بحث امتداد جرمی بمونه تا رو باز توضیح میدیم، این هم آنچه را که خواستیم در ارتباط با حقیقت جسم در فصل سوم مطرح بکنیم، در فصل چهارم ما میخواییم در ارتباط با نظریه حکما که مدعی هم جسم مرکب است، حکما میگن جسم مرکب از اجزا استقال سلوه آنچنان که زمیراتیس و دیگران میگن نیستش، ولی یک نوع ترکیب تحلیلی عقلی داره که الان علامه در جای دیگر اگر این بحثی که الان مطرح میکنیم بپذیرن که ظاهرم پذیرفتن و مثل ملتن را این نظریه حکما اگر پذیرفته بشه اون وقت اینجور ترکیب رو چنانچه تازه هم اشاره کردیم راجع به اجزای استقال سلوه بیاده میکنیم که مرکب از ماده و صورت، بحث فصل چهارم همینه که جسم متشکل یک جوهر بسیط تحلیلی عقلی نیست، بله یک جوهر بسیط از جهت اجزای استقرار سلوه نداشتن هست از نظر حکما، ولی از نظر ترکیب تحلیلی مرکب هست، مرکب هست از ماده و صورت، و ما در بحث فصل دوم که اقسام جوهر رو میگفتیم دو گونه از جوهر چی هستن، یکی ماده و یکی صورت جسمیه که اینا وقتی ترکیب میشدن یک گونه دیگری از جوهر رو تشکیل میدادن به نام جسم، پس ما سه گونه از جوهر رو داریم که در این بحث ما باشون کار داریم، ماده، صورت، جسم، ماده و صورت با هم ترکیب میشن جسم رو پدید میارن، پس ما الان تو این فصل در واقع چندین کار رو داریم انجام میدیم، اولا اثبات میکنیم سه گونه مختلف از جوهر را،
ماده صورت جسمیه و جسم رو. علاوه بر اون داریم اثبات میکنیم که جسم مرکب است از ماده و صورت. و علاوه بر اینها و شاید دقیق‌ترین حرف همین باشه که داریم اثبات ماده و هیولای اولا میکنیم، چون هیولای اولا محل بحث و اختلافه. هیولا لفظ یونانیه، راجع کردید یک بندی خدا یه دو سه سالی فرزه بخونده بود، بعدش اومد بود به شما بود و این هیولا میگه این هیولا چیه، این تصور همون متعارفی که از لفظ هیولا هست از این لفظش. خب هیولا لفظ یونانیه، لفظ یونانیه، شاید هم از همین لفظ به تدریج راه پیدا کرد در عموم مردم. هر چیز پیچیده و قابل فهم و نباشه میگیم چی هستش، هیولا مثلا هست در هر صورت. ولی این هیولا لفظ یونانیه و منظور ماده نخستینه، یا به این مایه ماده، یا در فارسی مایه، مایه اولیه، یا در عربی بگیم ماده. ماده این اونی که مدد میرسانه برای کارهای دیگر، ماده. یا در یونانی بگیم چی؟ هیولا. ما میخوام این اثبات کنیم. و در میان آقایون مخالف هم داره، افلاطون با این معنا مخالف بود. در میان حکمای اسلامی شیخ اشرا با این معنا مخالفه، میگه هیولای اولا ما، هیولا، هیولای اولا ما نداریم به معنی ماده نخستین اونجا که مشا تصویر میکنه. و حقیقت جسم همون صورت جسمیه است فقط، چنانچه در دوره معاصر هم بعضی اساتید همین نظریه رو پذیرفتن. ولی در هر صورت نظر مشهور در میان حکمای مشا اینه که جسم مرکب از ماده و صورت هست و ملا سلام همین منار پذیرفته با یه مدار تحول، علامه همین منار پذیرفته. در هر صورت راجع به حقیقت جسم از جهت اجزای تحلیلی و عقلی این مسئله مطرح شده که جسم مرکب از صورت جسمیه و ماده استش. دو تا استدلال برای این بحث اقامه شده، یه استدلال معروف است به برهان فصل و بحث، یه استدلال معروف است به برهان قوه و فعل. برهان فصل و بس اینجا مطرح نشده، برهان قوه و فعل در اینجا مطرح شده که باید بگیم که بهترین برهانی که در اثبات ماده نخستین پیاده شده و در نهایت میتونه ترکیب جسم رو از این دو نوع جوهر اثبات بکنه همین برهان قوه و فعل است که علامه در اینجا آورده. خب ما وقتی یک جسمی رو در نظر بگیریم، با یه مقدار تأمل متوجه میشیم که این دارای دو تا بعد هست. یه بعد همینیست که همین الان داره، همین جسمیت به تعبیر ایشون امتداد جرمی یا امتداد جوهری یا همون جوهر واحد اتصالی، اتصال جوهری که داشتیم. این یه مقدار توضیح بدیم که این امتداد جرمی که چند بار تذکر میده منظور چیه. ببینید در جسم ما دو تا اتصال داریم بنابرای نظری حکم، یکی اتصال جوهری، یکی اتصال جسم تعلیمی یا اتصال حجمی. اینا با هم دیگر متفاوتن. در کتاب ها این دو تا اصطلاح رو میشنوید، جسم طبیعی، جسم تعلیمی. این جسم طبیعی همین امتداد جرمی یا به بیان دیگر امتداد جوهری یا اتصال جوهری و همسایین هاست، جسم طبیعی. اون جسم تعلیمی همون حجم امتداد غیر جوهریه. این دو تا رو باید از همدیگر انسان کاملا تفکیک بکنه و خیلی مهم و با اهمیت هستش. جسم تعلیمی چیه؟ شما اگر فرض کنید یک موم داشته باشید، درسته؟ این موم رو به شکل مثلا کره که در بیاری، جسم تعلیمی. چرا میگن تعلیمی؟ چون در ریاضیات به درست مفتو هندسه. جسم تعلیمیش همین شکل کره هستش که توش خالی بشه، توجه کردید؟ یعنی این کره که توش خالی خالی باشه، این شکل جزء اعراضه. در بحث اعراض که کم باشه اونجا در کتابای مفصل‌تر توضیح میدم، یکی خط داریم، یکی سطح داریم، یکی جسم تعلیمی، درسته؟ یکی خط، یکی سطح، یکی جسم تعلیمی. مثلا شما اگر یک جسم مکعب مربع رو نگاه بکنید، جسم مکعب مربع پس یه لاکیه پلاستیک همش پره، مکعب مربع هستش، درسته؟ خب این مکعب مربع هستش،
خط کجاست؟ شما اگه یک سطح از این سطح مربع رو در نظر بگیرید، پایان این سطح رو میگن چی؟ خط. درسته؟ پایان این سطح رو میگیم خط. یه جوری دیگه شروع بکنم، اگر شما نقطه رو امتداد بدید چی به وجود میاد؟ خط به وجود میاد. درسته؟ اگر شما خط را در جهت که امتداد داره نه، در جهت امتداد نداره ادامه بدید چی درست میشه؟ سطح. درسته؟ حالا این سطح دارای دو طرفه، یکی طول و یکی عرض. اگر سطح را از جهتی رو که امتداد نداره، یعنی عمق که نداره، امتداد بدید چی وجود میاد؟ جسم تعلیمی، شکل فضایی، توش خالیه، اینها جزء اعراض عارض بر جسم. حالا همون برگردید به همون موم، مومی رو که به شکل مکعب مربع یا کره در اومده، اون شکل رو رها بکنید. خود این شکل هم یک امتداده، نگاه کنید، طول داره، عرض داره، عمق داره، اما اینو میگن چی؟ امتداد حجمی یا جسم تعلیمی. ولی یه ماده ای توش تذریف مال ماده، میگی ماده به زبان الان که ماده ثانیه است در نگاه حکمای ما، حالا یه ماده ای توش انگار تذریف شده است، نیست؟ اینو چیزی که اون توش پر کرده. خب اونو میگن چی؟ جسم طبیعی، یا بهش میگن امتداد جوهری، یا میگن امتداد جرمی. در حالی که یعنی امتداد ریاضی نیست، صرفا امتداد عرضی نیست، امتداد جوهریه، امتداد جسمانیه. خب منظور ما از امتداد جرمی، جوهری، جسم طبیعی همونیست که اون تمام این فضا رو جای کرده پر کرده، که خودش به حقیقت یک امتدادی رو در درون خودش داره. حالا توضیحاتی دادم، مثلا گفتن که جسم تعلیمی نسبت به جسم تعلیمی تعین او هستش، جسم طبیعی تعین نداره. میتونه مثلا این موم رو نگاه کنید، هر جور میتونه در بیاد. جسم تعلیمی تعین شکل اون جسم امتداد جوهری هستش. حالا توضیحاتی در این قسمت. در هر صورت شما وقتی یک جسم رو نگاه میکنید، یه امتداد جرمی توش میبینید، یه امر بالفعل همین الان داره. امتداد جرمی دیگه الان معناش روشنشه، این رو داره که مال خودمون جسمه، که باید قاطی نشه با امتداد عرضی، با اون جسم تعلیمی با اون قاطی نشه. خب این به نوع بالفعل. اما یه چیز دیگه هم توش نگاه میکنیم، اون چیه؟ اون اینه که این جسمی که ما الان داریم قابلیت پذیرش دگرگونی ها رو داره. مثلا همین جسمی که شما اینجا مشاهده میکنید میتواند بشه آب، خاک، هوا، آتش، میتونه بشه سنگ، میتونه بشه معدنیات، میتونه بشه نفت، میتونه بشه زغال سنگ، سنگ آهن، میتونه بشه گیاهان، انواع گیاهان، میتونه بشه حیوانات. خب این جسمی که شما اینجا مشاهده میکنید، امر بالفعلش که نمیتونه این نفس رو انجام بده، چون هر چیز بالفعلی خودش خودشه، به تعبیر آیون چیز دیگر رو نمیخواد، اصلا بالفعل مخالف است با فعلیت های دیگر، خودش هست. شما این پذیرش صور بعدی رو زیر سر چی میخواید بذارید؟ زیر سر همین امر بالفعلی که ما اینجا داریم، این امر بالفعلی که خودش خودشه. پس ما مجبوریم بگیم در این جسم یه بعد دیگری است، ولی مشاهده نمی‌کنیم، ولی به تحلیل عقلی می‌فهمیم یه بعد دیگری است که این قابلیت پذیرش احوال بعدی زیر سر او هستش، که همون میگیم یعنی معدن استعدادها. توجه کردید؟ حالا همون بعد دیگر رو ما اسمش رو می‌ذاریم ماده نخستین، مایه نخستین، پذیرنده اولی، چون ما یه پذیرنده های بعدی هم داریم که توضیح میدیم. خب ببینید، ما به تحلیل عقلانی میفهمیم جسم صرفاً صورت جسمیه، یعنی همون بعد امتداد جوهری نیست، اون بعد امتداد جوهری یک بعدشه، اگر فقط همون بود دیگه این قابل تبدیل به چیز دیگر نبود. ما میفهمیم که این دارای بعد دیگری هستش، نمیتواند همین امری که فعلیت رو تشکیل میدهد جنبه بالقوه هم تشکیل بده. چرا؟ چون بالقوه بودن با بالفعل بودن دو تا چیزه کاملا با هم مغایر هستن. یک امر واحد را به یک لحاظ هم بگیم بالفعل هم بگیم بالقوه هستش بی‌معنا هست. پس معلوم میشه جسم متشکل است از دو بعد، بعد بالقوه‌ای و بعد بالفعلی. بعد بالقوه‌ایش رو اسمش رو میذاریم ماده یا مایه یا هیولا،
بعد فعلیتیش رو اسمش میذاریم صورت جسمیه. پس بنابراین جسم ترکیب او از این دو تا جوهر فهمیده شد که چجوری هستش و علاوه بر این اثبات هیولا گورا و ماده نخستین هم صورت پذیرفته. عبارت رو بخونیم اگه توصیحات خاص در عبارت هست. الفصل رابع فی اثبات ماده اولا و صورت جسمی. این ماده اولاست، هیولا نخستین، اول اول، چون الان مراحل بعدی داره که در تتمه توضیح میده. فی اثبات ماده اولا و صورت جسمیه. من عرض کردم این فرض از چندین بود به درد میخوره. از یک جهت داره سه نوع از جوهر رو اثبات میکنه، از جهت دیگه داره ترکیب جسم از دو بعد جوهری رو اثبات میکنه، از جهت دیگه داره اثبات هیولای اولا میکنه. الفصل رابع فی اثبات ماده اولا و صورت جسمیه. در اسفار جلد 5 صفحه 109 این بحث اومده و برهان قوه و فعل که همینجا رو مطرح کردیم تفصیلش اونجا اومده. در صفحه 77 از همین جلد برهان دیگر که فصل و وصل باشه اومده. برهان فصل و وصل رو تقریبا دیگران میپذیرن، ولی برهان قوه و فعل تقریبا قابل اعتناس و میشه و دوش تأملاتی داشت. این الجسم من حیث و جسمون، جسم از اون جهت که جسمه و نعنی بهی مایه دو صفیه الامتداد الجرمی اولا و به ذات، و منظور ما از این جسم از اون جهت که جسمه اون چیزیست که حادث می شود در او. ما عرض کردیم اگه یمکنن یفرز و همساد نام می گفتن بهتر. و نعنی بهی مایه دو صفیه، مگر اینکه امتداد جرمی رو با یه توجیهات بگیم با این یه دو صفیه بهتر می سازه و اون یمکنن یفرز امتداد استگانه، امتداد استگانه به معنای مثلا این دو جرمی نباشه، در حالی که میشه اونجا هم برگرده. و نعنی بهی مایه دو صفیه، و منظور ما از جسم از اون جهت که جسمه اون چیزیست که حادث میشه و در او امتداد جرمی اولا و به ذات. اولا و به ذات گفته چون بعدا خود ماده که یک جوهر خاصی هستش به برکت صورت جسمی او هم دارای امتدادهای سگانه میشود. ثانیا و بالعرض خود ماده هم دارای امتدادهای سگانه میشه، ولی اونی که اولا و به ذات دارای امتدادهای سگانه هستش همون صورت جسمی هستش که جسم به ما و جسمه، چون صورت رو قبلا معنا کردیم. صورت اونی هستش که شی به او شی میشه، صورت جسمی همونی که جسم به او جسم میشه. پس اگه گفتیم جسم به ما و جسم یعنی صورت جسمیه، این همونی که امتدادهای سگانه به نظر بلفل توش مطرح هستش و اونی که امتدادهای سگانه اولا و به ذات مال اوست. بله ثانیم و بلرد برای ماده هم اینها رو میتونیم ثابت بکنیم، یعنی اینها مال ذات ماده نیست، اینها ماده از پیش خودش امتدادهای سگانه رو نداره، چون ماده صرف قوه و پذیرشه. امتدادهای سگانه اولا و به ذات مال صورت جسمی و جسم به ما و جسمه، نه از جهت ماده. خب جسم از اون جهت که جسمه، منظور شما چیه؟ جسم اون جهت که جسمه یعنی از جهت صورت جسمیش، یعنی از اون جهتی که امتدادهای سگانه درش بالفعل میشه. خب جسم از اون جهت که جسمه امرون بالفعل، یه امر بالفعل. و من حیث ما یمکن ان یلحق به شیء من الصور النوعیه و لواحقها امرون بالقوه، و از این حیث که همین جسم از این حیث که ممکن است ملحق بشود به او چیزی از صور نوعیه، آب، خاک، هوا، آتش، و لواحق صور نوعیه، اعراضی که پشت سرش داره یا ترکیباتی که پشت سرش داره، میبینیم این جسمی که در نظر گرفتیم ممکن استش اینا رو بپذیره. از این حس که جسم رو نگاه بکنیم بهش میگیم امر بالقوه، این امر بالقوه. پس این و من حس رو بزنید به اون من حس قبلی، یعنی جسم از اون حس بالفعل، از این حس بالقوه هسته. و حیثیت الفعل غیر حیثیت القوه، و حیثیت فعلیت غیر حیثیت قوه هستش. لأن الفعل متقوم بالوجدان و القوه متقوم بالفقدان، چون فعل یعنی دارایی، تمام هویت و قوامش رو دارایی و وجدان تشکیل میده. ها فعل با وجدانه، ولی قوه چی؟ بی وجدان هستش. قوه متقوم به فقدانه، یعنی هویت قوه نداریه، ولی یه فعلیت داره و اون فعلیت اینه که من ندارم ولی میخوام داشته باشم. خب ولقوه متقومتون بالفقدان. پس بنابراین
وقتی روی این دو بعد در جسم خوب تعامل بکنیم و اینکه یکی به دیگری قابل بازگشت نیست رو توجه بکنیم، به این نتیجه میرسیم: فتیه جوهران هو قوت الصور الجسمانیه. پس در جسم یک جوهری هست، عرض نیست دیگه، یک جوهری هست، نمیتونیم عرض معنا، اگه عرض معنا کنیم قابلیت ذات جسم برای پذیرش اون صور و چیزهای آینده تامین نمیشه، باید حالت جوهری داشته باشه تو ذات جسم. این نکته هست. خب میفرمان فتیحه، پس در جسم جوهری هستش که اون جوهر قوه صور جسمانی است. قوه یعنی استعداد، قوه پذیرنده، قوه و استعداد صورتهای جسمانی مثل صور نوعیه، صور مرکبه، اعراض و همسای اینا هست. به حیث و انهو لیس له من الفعلیت الا فعلیت و انهو قوتان محضه، که این جوهر قوهی هیچ فعلیتی ندارد مگر اینکه قوه محضه. همینطور دیگه، چون هرچی بالفعل است در این جسم همون صورت جسمیه است. اون معنایی که ما داریم اثبات میکنیم هیچ گونه مشپرکن نیست، تمام فعلیتش همینه که چی؟ قوه محضه. که ما به این میگیم چی؟ هیولای اولا، برخلاف هیولاهای ثانیه. هیولاهای ثانیه یک نوع فعلیت دارد، هیولای اولا یعنی اون ماده اولی که حالت پذیرنده اولیه رو داره، صورت جسمی رو میگیره و جسم رو میسازه، اون دیگه هیچ گونه فعلیتی نداره. چون که فعلیت داشته باشه باز اون فعلیت خودش تحلیل میشه به بعد بالفعل و بعد بالقوه. باید ما منتهی بشیم از نظر تحلیل به جایی که قوه محض باشه.
چیزی هست
برای یادم چیزی هست دیگه، قوه محض، قوه محض. ففیه جوهران هو قوت الصور الجسمانیه. این در اینجور جاها معلوم میشه که روش های تجربی برای اثبات اینا کافی نیست. یعنی واقعا که براش رو برای دانشمندان امروز مسلم شد، یعنی اون موقعی که ایداد تجربه و تجربه رو سر میزن به تدریج فهمیدن که تجربه تنها کافی نیست، یعنی قواعد عقلی هم باید باشه، یه سری کار عقلی هم باید باشه. مثل اینجا الان قوه رو شما زیر آزمایش رو به هیچ معنا نمیتونید در بیارید، ولی همین که میبینی بعد پذیرنده توی این هست، به تحلیل میفهمی که این باید جوهرش جوهر پذیرندگی باشه و بعد با یک سری بحث فلسفی به این نتیجه میخوای منتهی بشی. حالا فتیه جوهران و قوت و صور الجسمانیه به حیث انه لیس له من الفعلیه الا فعلیه تو انه قوت محض و هاذا نحو وجودها. اصلا همین قوه محض بودن نحوه وجود هیولای اولا رو تشکیل میده. و الجسمیت التي بها الفعلیه صورت مقومه لها، اون جسمیتی که نقش فعلیت رو تو جسم بازی میکنه اون همون صورت جسمی هستش که مقوم این ماده است، محقق این ماده هستش. این مقوم اصطلاحی منظور نیست، به وجود آورنده این هیولای اولا سبت شریکت لله است. بس را تفسیرش بعدن باید مستن فتبینه، پس روشن شد که انم جسم معلقان من ماده و صورت جسمیه. پس روشن شد که جسم کیتر فصل رو نگاه بکنید با اینجا فرق داره، اونجا داره اثبات ماده و صورت جسمیه، ولی نتیجهش اینه که چی؟ جسم مرکب از این دو تاست. یعنی همه این بحثا تو این فصل مطرحه. پس وقتی که ماده و صورت جسمی اثبات شد، این نکته هم اثبات شد که جسم معلق از این دو تاست، این دو تاست. فتبین ان الجسم معلق من ماده و صورت جسمیه و المجموع المرکب منهما هو الجسم. اتفاق یاره دیگه، پس مجموع مرکب از این دو تا رو ما میگیم چی؟ جسم. این نکته رو تذکر بدیم که تتمه رو بکنیم، و اون نکته ای که تذکر باید بدیم اینه که ببین هیولای اولا با صورت جسمی جمع میشه، چی رو تشکیل میده؟ جسم رو تشکیل میده. با توجه به اینکه دو دقیقه هم به اعتراف خود آیون جلو هست ساعت، خب هیولای اولا و صورت جسمی جسم رو تشکیل میده، درسته؟ حالا این جسم بعداً با صور نوعیه ترکیب میشه، آب رو تشکیل میده، خاک رو تشکیل میده، هوا رو تشکیل میده. نگاه کنید وقتی آب میخواد تشکیل بشه، آب جسمیست که صورت نوعی آب رو داره، چنانچه خاک جسمیست که صورت نوعی خاک رو داره. حالا نگاه بکنید اینجا ماده و صورت چیه؟ صورت که صورت آبیه، ماده چیه؟ جسمه دیگه. نمیگیم ماده چیه؟ هیولای اولا نه، خود جسم پذیرنده این صورت نوعیه شده. این رو میگن ماده ثانیه. پس ماده ثانیه خودش فعلیت داره، منتها به لحاظ صورت بعدی مجموعا میشه چی؟ قوه. حالا وقتی آب تشکیل شده، این آب به کمک عناصر دیگه با هم دیگه میخواد صورت گیاه رو بگیره. اون صورت گیاهی میشه صورت، مادهش چیه؟ خود آب مجموعه با همین صورت اینا همش میشه چی؟ ماده. پس اینا میگه ماده ثانیه. ماده ثانیه یعنی مالیت چی؟ به اولا. این همین که ماده اولا نباشه بقیه همه رو میگه ماده ثانیه. ماده ثالثه، ماده رابعه، ماده خامسه ممکنه باشه، ولی که ما به همین رو میگیم ماده ثانیه. یعنی مالیت به اولا، همین که ماده اولا نباشه بهش میگیم ماده ثانیه. تتمتان فهازهی هی المادت و شائعت و موجودات جسمانی جمعی. این ماده که ما رو نثبات کردیم در همه اجسام هست، چون ماده اولا هست، همون قبه محض، قبه اولیه ماده اولا. بله؟ تو همه بیشی از شکلهای مختلف نداره، چون هیچ فعلیتی نداره، فقط حالت پذیرندگی هستش. یه تصویر مشام یه تصویر خاصی داره، مرسوله این مدایی متفاوته. در هر صورت این ماده شاید در همه موجودات، اینو میگه ماده اولا، فهازه یل ماده تو شاید و به موجودات جسمانی جمیعا و تو سم معل ماده تو اولا و الهیول اولا سمه هیه مع صورت جسمیه ماده تون قابله تون لسو بر نوعیت لاحقه. صفت همین ماده اولا به همراه صورت جسمیه چی رو تشکیل میده؟ جسم رو تشکیل میده دیگه. ماده اولا با صورت جسمیه جسم رو میسازه. این جسم میشود ماده پذیرنده صور نوعیه‌ای که بهش ملحق میشه. صور نوعیه مثل صورت آب، صورت خاک، صورت هوا، صورت آتش. پس اونا میشن صورت. در یک اما اگه بگید آب متشکل از چیه میگیم چی؟ صورت آبی به اضافه ماده. اما ماده چی؟ همون جسم دیگه. نهی بریم سراغ حیولای اولا. بله این در تحلیل در نهایت به اونجا کشیده میشه، اما الان خود جسم ماده پذیرنده. پس اینه میگیم و تو سم معل ماده تست ثانیه، اینه میگیم ماده ثانیه. به همینجا خط نمیشه، توضیح دادم. بعد همین عناصر صور نوعیه با هم دیگه جمع میشن یک صور مرکب رو تشکیل میدن. خب اون صورت مرکب میشه صورتش، خود این عناصر میشه مادهش، اینم ماده ثانیه بهش میگن. با این کلام باید بگیم ماده ثالثه یا رابعه یا در مراحل بعدی جلوتر، ولی ما دیگه بیش از ماده ثانیه نمیگیم. ماده ثانیه نه اولی نیست، ماده اولا نیست.
آب
از چی تشکیل میشه؟ آب تشکیل میشه از جسم و صورت آبی. آیا آب جسم هست یا نیست؟ جسم هست، درسته؟ خب خود جسم آیا صورت جسمی داره یا نداره؟ نداره. چون جسم آیا هیولای اولا داره یا نداره؟ اینا تجزیه های تحلیل عقلیه و درست هم هست. اصلا این نوع تجزیه متفاوت از با تجزیه های تجربی که میگیم آب مثلا من دیدم بعضی گفتن نه این حرفایی که تا حکما تا دادن این غلطه، آب متشکل از مثلا اکسیژن و هیدروژن مثلا. نه این نیست، اصلا منظر بحث فرق میکنه. توجه کردید؟ یعنی به این شکل داریم تحلیل میکنیم، میگیم آب آیا جسم هست یا نیست، واقعا حقیقت جسم یا نیست. بله جسم. حالا جسم میشه چی؟ ما کن جسم مثل جسم های دیگر. پس چی باعث شده که این جسم از جسم های دیگه ممتاز بشه، جدا بشه؟ پس یه چیزی در اینجا هست که در خاک نیست، در سنگ نیست، در چیز دیگه نیستش. اون چیزی که در اینجا در جاهای دیگه نیست رو ما میگیم همون حقیقت آبی به اوست. اون صورت آبی به همراه جسم با هم دیگه ترکیب شده، چون اون جسم همه جا هست، این خاصه، اون آب با این خاص جمع شده، شده این آب.
اینجا که شما فهمیدید در جا میشه مرسوزد یه قوه محضه یا مثلا اینجا فهمید حالا مرسیدیت و حریت این که بهش اشاره نکرد یه جایی هستی طرف
قوه محضه ما دیگه در خارج نداریم. در خارج همیشه قوه محض همراه با جسمه، در یعنی قوه محض رو به نحو جدا شما اینجا ندارید. یکی از بحثا تلازم بین ماده و صورته، ولی ما به تحلیل عقلی میفهمیم که این ماده محضی هستش که قوه صرفه که میپذیرد صورت جسمی را، و وقتی صورت جسمی رو پذیرفت جسم تشکیل میشه، درسته؟ حالا که جسم تشکیل شد این جسم یه جا میشه آب یه جا میشه خاک، درسته؟ خب حالا این جسم شده ماده ثانی برای آب و خاک و اینها، داره تقسیم میپذیره. خود این جسم یه فعلیت داره، با اینکه ما این رو ماده حساب کردیم، چون نسبت به صورت بعدی ماده است. به همین شکل جدا
شده. اون بحث رو که فهمیدیم ماده قوه محضه،
درسته؟
برای همین قوه محضه به فعل.
آره
همین. یه جا میشه که اصلا به فعل هم نیست.
نه نه نه. نه همون فعلیتش همون قوه محضشه. نه بس یا اشتباه من گفتم یا اشتباه در واقع فهمیده شده. یعنی ما میخوام بگیم اون ماده اولا قوه محضه، فعلیتش در چیه؟ در همین قوه محض بودن. اصلا فعلیتش همینه که قوه محض باشه، چیز دیگه ای نداشته باشه. چون یه چیز دیگه ای داشته باشه باز باز جلوتر بریم، باید به جایی برسیم که بهشی پذیرندگی محض و خالص. سوال نوعی از نظر حکما آره همین چهار تا آب و خاک و هوا و آتش. ولی الان ما میگیم چند تا هست؟ مثلا صد و خورده ایه، درسته؟ درسته؟ آره ماده اولا، آره ماده اولا با صورت جسمی جمع شده جسم تشکیل داره. نه جسم، جسم غیر از آبه. همین نقطه مهمه. آب نیست؟ آیا آب جسم هست یا نیست؟ خب خاک هم جسمه، این که مشترکه. پس چی شده؟ این خاک شده، این آب شده. پس یه چیزی این داره که اون نداره، اون یه چیزی اون داره این نداره. همه اشیا یکیه. آره همه جسم هست، توجه کردید؟ یعنی ماده اولا تو همه یکیه، صورت جسمی هم تو همه مشترکه. حالا اینها در واقع یه چیزی میپذیره که میشه آب، اون یه چیزی میپذیره، اون چیزی که میپذیره رو ما میگیم چی؟ صورت آبی. اون رو میگیم صورت خاکی. حقیقتشون رو در واقع ما نمیشناسیم. ما به تحلیل به همین مقدار، یعنی نقاط مشترک و نقاط تمییز رو تا این حدود میتونیم تشخیص بدیم.
هر جسمی تشکیل میشه از ماده اولا و صورت جسمی.
اینه قطعی در همه اجسام. البته هر جسمی به علاوه یا آب است یا خاک است یا هوا است یا آتش است.
اون بر اون ماده به علاوه صورت هر چیزی داره.
صورت هر چیزی میشن. همینجور ماده ثانیه البته. ماده اولا البته در دلش هست. اصلا ماده ثانیه ماده بودن زیر سر ماده اولا است. یعنی از اونجا نشأت میگیره.
صورت جسم تعریف
Okay.